بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المجيد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نثار روح مقدس خاتم انبیا رسول بزرگوار اسلام صلوات خواهد بود. تا دیشب گذشته بحث مربوط به ملائکه رو داشتیم و گرچه همه ابحاث مربوط به ملائکه رو نتوانستیم در طول این مدتی که بحث می کردیم کاملا همه جوانب رو بررسی کنیم، مثل این که مثلا آیا ملک خلقتش قبل از انسان بوده است یا بعد از انسان، آیا ملائکه اکمل خلقند و آیا ملائکه همانند بشر خلقتشون تدریجی است یا خلقتشون دفعی است؟ آیا ملائکه ذکور و اناث دارن یا نه؟ و آیا ملائکه از نظر علم و دانش اونها در یک مرتبه هستن یا بین اونها هم از نظر علم و دانش مراتبی هست؟ اینها یک سلسله بحث هایی است مربوط به ملائکه. ما فعلا متوقف میکنیم، اگر انشاءالله در آینده فرصتی پیدا شدیم بحث ها رو خواهیم داشت. کم کم به ایام وفات خاتم الرسل و سید الانبیا رسول بزرگوار اسلام نزدیک می شویم. سزاوار است که این شبها رو پیرامون شخصیت این پیامبر بزرگواری که افتخار تبعیت از او و دین او رو انشاءالله همه ما داریم و خود رو امت او می دانیم، این چند شب رو راجع به این بزرگوار بحث خواهیم داشت. اما امشب که شب آغاز هست راجع به بشارت ها بحث کنیم. پیامبر خدا در عهدین، هم عهد عتیق و هم عهد جدید. عهد عتیق تورات است و عهد جدید انجیل است. در عهدین بشارت‌های فراوانی راجع به پیامبر آمده و هنوزم این بشارت‌ها هست، گرچه تورات و انجیل رو تحریف کردن و قرآن مجید این حقیقت رو با صراحت بیان می‌کند که کتاب‌ها رو تحریف کردن. فویل للذین یکتبون الکتاب ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم فویل لهم مما یکسبون. تورات رو تحریف کردن و انگیزه تحریف هم این بود که نام پیامبر و آثار پیامبر رو از تورات و انجیل محو کنن تا آیندگان تورات واقعی و انجیل واقعی رو در اختیار نداشته باشن و با نداشتن در اختیار راه برای اینکه یهود و مسیحیت بتوانن مکتبهای خودشون رو تبلیغ بکنن راه باز باشه. الا خب این قرآن 1400 سال قبل نازل شده، بنده الان یک دونه آیش رو خوندم از سوره مبارکه اعراف، اما آیه منحصر به اینها نیست، آیات زیادی است. این آیه که آیه جامعی است، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا فی التوراة والانجیل، پیامبری که یجدونه مکتوبا فی التوراة والانجیل، اگر با اشاره، با ایما، با کنایه از پیغمبر خدا در تورات و انجیل صحبت به میان آمده بود، قرآن تعبیر یجدونه نمی کرد. یجدونه یعنی وجده، میابن، در تورات و انجیل نوشته شده. و خصوصیات این پیغمبرم در تورات و انجیل بیان شده که این پیامبر پیامبریست امی یا منسوبون الی ام القرا که مکه معظم است، یا امیست یعنی درس ناخوانده است. و ما تخطه به یمینک اذن لرتابن مبتلون، پیغمبر هیچگاه خط ننوشت. قرآن میفرماید و ما تخطه به یمینک اذن لرتابن مبتلون، امی بود، درس ناخوانده بود، چیزی نمی نوشت، اما معذالک این کتاب عجیبی که عقول رو به حیرت و شگفتی وادار کرد، یک انسان امی درس نخوانده در یک محیط منحط از نظر اخلاق و از نظر اعتقاد، بت پرست از نظر اعتقاد، از نظر اخلاق هم که شنیدید چه وضعیتی در مکه و در حجاز به طور کلی در اصل ظهور پیغمبر حاکم بوده است. در یک چنین محیطی پیغمبر خدا مبعوث شد، اون وقت این دستورات نورانی، این عقاید پاک و صافی که بشریت امروز وقتی عقاید قرآن رو میگذاره وسط میبینه دقیقا حرفیست نو، حرفیست با عقل و منطق منطبق. چه مسائل اعتقادی اسلام، چه مسائل اخلاقی اسلام و چه مسائل عملی اسلام، در زمینه اعتقادات و در زمینه اخلاقیات و در زمینه اعمال دستورات عملی اسلام، مسائل قضایی، مسائل جزایی، مسائل سیاسی اسلام، عبادی اسلام، مسائل مالی و حقوقی اسلام، اگر یک انسانی واقعاً به این مسائل آگاه باشد، اون وقت متوجه می شود که امکان ندارد یک بشری بتواند، یک بشر، امروز دنیا پارلمان دارد، کشورها پارلمان زبده های مردم، تحصیل کرده های مردم رأی می دن در پارلمان ها جمع میشن یک طرح یا لایحه رو پس از مشورت ها تو کمیسیون تصویب میشه، بعد میاد تو پارلمان تصویب میشه، بعدم میبینن ناقصه، ای تبصره بهش میزنن، گاهی نسخش میکنن قانون رو. اینه دیگه الان وضعیت فعلی دنیا. یک پیغمبر امی درس ناخوانده کتابی رو با خودش آورده که بعد از قرنها بشر اعلامیه حقوق بشر، سازمان ملل بعد از جهانی جنگ جهانی دوم درست میکنه، میبینی اون چی که در اعلامیه حقوق بشر آمده 1400 سال قبل قرآن همه اون مسائل رو و اضافه از اون مسائل رو بیان کرده. و ما دیگه چی میخواییم واقعا از اسلام؟ یک اسلامی که این چنین دستورات نورانی، این که عرض میکنم دستورات نورانی، این قرآنه، قرآن از قرآن به عنوان نور یاد میکنه، واقعا نور است. نور هیچ وقت ظلمت نمیشه، نور هیچ وقت تاریکی نیست. و خصوصیت نور این است هم خودش روشن است و هم چیزهای دیگر رو روشن میکنه. یک چنین کتابی رو ما در اختیار داریم، اما باید گفت به قول اون شاعر که میگوید که نفرین به امتی که خرافات و جهل را از اجنبی خریده و قرآن فروختند. نفرین به امتی که خرافات و جهل را از اجنبی خریده و قرآن فروختند. قرآن به این از نظر مضمون، از نظر هیئت، الفاظ عالی رو ما رها کنیم و برویم رهاوردهای غرب رو و آداب و رسوم غرب رو بیایم جایگزین قرآن بکنیم. ما ملتی هستیم اگر این چنین بکنیم دور از خرد و عقل عمل کردیم. به هر حال من اطاله کلام تو این زمینه نداشته باشم، قرآن به صراحت میگوید پیغمبر نامش در تورات و انجیل آمده. خب اگه چنین نبود یهودی های اون عصر کم نبودن. عبدالله ابن سلام، حیی ابن اختب، کعب ابن اشرف یهودیه. این یهودی های بزرگی که در بنی قریزه و بنی نظیر و بنی قینقا و یهود خیبر و اینها همه تحصیل کرده بودن، دانشمند بودن، بلافاصله می آمدن به پیغمبر گفتن نه چنین نیست که شما میگید، چنین نیست، ما نمیپذیریم که در تورات و انجیل نام شما آمده باشه. عبدالله ابن سلام که از بزرگان یهود هست و همینطور حیی ابن اختب و دیگران، اینها رجال یهود بودن. و تنها چیزی که باعث شد اینها نپذیرند پیامبر رو و زیر بار نروند، مسئله حسادت و خودبینی بود. و این حسادت و خودبینی چیز کمی نیست. من دو تا ماجرا رو نقل کنم از حسادت و خودبینی، ببینید اینطور هست یا نه. صلواتی بر محمد کنم. ماجرای اول مربوط به ابو جهل می شود. ابو جهل از بنی مخزوم، بنی مخزوم یکی از قبائل قریش هست. نسبت فامیلی پیغمبر با ابو جهل یه نسبت نزدیکی نیست. اینها در قریش که قریش لقب نضر بن کنانه است، تقریبا جد دهمی پیغمبر، اونجا به هم متصل میشن. ولی قریش حدود 20 قبیله بودن: بنی هاشم، بنی امیه، بنی عبددار، بنی مخزوم، بنی زهره و بنی تیم، بنی عدی. اینا تمام قبایل قریش هم و اینا در جد اعلا در نظر ابن کنانه اونجا به هم متصل میشن. این ارتباط رو بین پیغمبر و ابو جهل هست. چون بعضیا سوالم از من کردن که آیا ابو جهل عموی پیغمبره؟
اینطور نیست. ابو لهب عموی پیغمبره، ولی ابو جهل نه، فامیل هستن، در جد اعلا یکی میشن، لکن قبیله هاشون جداست. یه کسی به ابو جهل در مکه قبل از هجرت پیغمبر به مدینه به ابو جهل گفت که شما این همه دشمنی و عداوتی که با پیامبر داری، آیا این پیامبر رو مرد راستگوی میدانی یا راستگوش نمیدانی؟ در ادعای نبوت گفت من ایشون رو راستگو میدونم، در ادعای نبوت هم راستگوست. گفت خب پس چرا اینطور علم مخالفت رو در دست گرفته ای و با پیغمبری که خودت اذعان داری و مؤمنی به این که راست میگوید، معتقدی به راستگویی او، اینطور با این پیغمبر مخالفت میکنه؟ خب حالا هر کسی پیغمبر خدا رو نشناسه، ابو جهل خوب پیغمبر رو میشناسه. اگر انسان در یک محیطی زندگی بکند و با یک کسی از کودکی آشنا باشد، خصوصا محیط یه محیط کوچکی باشه مثل مکه، سابقا هم ارتباطات خیلی نزدیکتر بوده، انسانها خوب یکدیگر رو میشناختن. هر کسی پیغمبر رو نشناسه، ابو جهل خوب پیغمبر رو میشناسه، از کودکی اینها با هم بزرگ شدن، سابقه پیغمبری سابقه روشنی است. ابو جهل از کودکی پیغمبر رو دیده و با خصوصیات پیغمبر آشناست که این مرد در دوران قبل از رسالتش چگونه انسانی بوده است، آیا انسان صافی بوده، صادقی بوده است یا نه. و من سابقه ایشونو دارم، 50 سال تو این شهر ما با هم بزرگ شدیم و همدیگر رو خوب میشناسیم. بهش گفتن و چرا تو با پیغمبر مخالفت میکنی؟ گو ها کننا و بنی هاشم ازا رکبو رکبنا و ازا نزلو نزلنا، ما و بنی هاشم دو تا قبیله بودیم در مکه که با هم رقابت داشتیم، چون مسئولیت ها تو شهر مکه تقسیم شده بود، یک کسی کلیددار خانه بود، یک کسی کارهای قضایی شهر رو انجام میداد، مثلا بنی عبددار اینا کلیددار خانه کعبه بودن، کلید خانه دست اینها بود. سقایت حاج با بنی هاشم بود که قرآن میفرماید اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر. مسئولیت ها تقسیم شد، این قبیله یه مسئولیت رو داشت، اون قبیله یه مسئولیت رو داشت، مسئولیت ها تقسیم شده بود، رقابت هم بود، هر کسی میخواست قبیله خودش رو بالاتر نشان بدهد و برتر نشان بدهد. ابو جهل گفت کننا و بنی هاشم اذا رکبو رکبنا و اذا نزلو نزلنا، ما در مسئله رقابت با هم بودیم در مکه، نه اونها امتیازی بر ما داشتن و ما نه ما امتیازی بر اونها داشتیم. اگر احیانا یک ضعفی در بنی هاشم پیدا می شد، ما هم یه ضعف پیدا می کردیم، جبران مساوی. اگر اونها یه امتیازی درشون پیدا می شد، ما بنی مخزوم هم یک امتیازی پیدا می کردیم، در ردیف هم دیگه قرار داشتیم، تا اینکه پیغمبر از میان بنی هاشم مبعوث به رسالت شد و بنی هاشم در میان قبائل قریش اوج گرفت و صعود کرد، بالا آمد، تمام قبائل قریش از بین رفتن. ما هم قریشیم، بنی هاشم هم از قریش هم. این برای ما قابل تحمل نیست، ما نمیتونیم تحمل کنیم ببینیم پیغمبر بنی هاشم اینطور اوج بگیرن و ما پایین بمونیم. ما مخالفت میکنیم، دشمنی میکنیم، بکوبیم پیغمبر رو تا بنی هاشم اینطور اوج نگیره. این که من یه حدیث اخلاقی بخوانم، این که در حدیث از رسول خدا رسیده است الحسد یأکل الایمان
کما تأکل نارو الحطبه، حسد ایمان رو میخورد همان گونه که آتش چوب رو میخورد و خاکستر میکند.
امام صادق علیه السلام میفرماید سه چیز اساس کفر است.
اصول الکفر ثلاثه، اصول الکفر الکبر والحسد والطمع، این سه چیز اصول کفره. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید که میخوای بدانی چرا حسد اصل کفره؟ اگر میخواهی بدانی که چرا حسد یکی از اصول کفره، در قرآن بخوان نبع ابن آدم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنک. دو تا برادر، حالا ما ابو جهل و پیغمبر رو میگیم دو تا فامیل، قرآن میگه دو تا برادر حابیل و قابیل، قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. هدیه حابیل پذیرفته شد و هدیه قابیل پذیرفته نشد. قال لاقتلنک، گفت من میکشم تو رو. قابیل به حابیل گفت من میکشم تو رو. قال لئن بسطت الی یدی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. حابیل به قابیل گفت اگه تو دست طرف من دراز بشه منو بکشی، من تو رو نمیکشم، من از خدا میترسم، اما هدیه تو قبول نشده، از من قبول شده. انما یتقبل الله من المتقین. میخواستی نیت پاک داشته باشی تا خدا بپذیره؟ نیت پاک باید داشته باشی تا خدا بپذیره. حسد برادر به برادر باعث شد برادر رو به قتل رسوند، و وقتی به قتل رسوند جسد برادرش رو برداشت انداخت رو کولش، همینطور میگشت میگفت چی کار کنم؟ لیواری سوعت اخی، جسد کجا دفنش کنم؟ فبعث الله غرابا، تا نشانش بده چطور باید زیر خاک جسد میت رو پنهان کنه. علایهان حسد خیلی عجیب، اگر نائرش در انسان اوج گرفت و انسان جلوگیری نکرد از حسد، و در کافی یک بابیست، باب ان الائمه علیهم السلام هم المحسودون. ائمه علیهم السلام محسود واقع شدن. چرا همه رو کشتن؟ چرا؟ چون نمی توانستن این فضائل و مناقب رو ببینن و نظارگر باشن. هارون و رشید کنار قبر پیغمبر آمد، وقتی دستور داد حضرت کاظم رو دستگیر کردن و فرستادن از حجاز به عراق، آمد گفت یا رسول الله من معذرت میخوام، پسر تو رو دستگیر کردم فرستادم، من معذرت میخوام، من بغداد هستم آرامش ندارم، معذرت میخوام. پسر پیغمبر رو دستگیر میکنه، میداند موسی بن جعفر بر دلها حکومت میکند، اما قدرت نمیگذاره که صرف نظر کند از این اقدام. این یه ماجرا، ماجرای ابی جهل که میداند پیغمبر حق است اما حاضر نیست تسلیم شود. یه ماجرای دیگه هم عرض کنم، یه صلواتی من هم عرض کنم. ابن هشام در سیرش نقل کرده از صفیه، صفیه همسر رسول خداست و صفیه قبلن یهودیه بوده و دختر
حیی ابن اختب بزرگ یهود است، بعد از جنگ خیبر و کشته شدن پدر و شوهر او و اسیر شدن صفیه به دست مسلمان ها، پیغمبر خدا بهش فرمود که چون زن با کمالی بود، فرمود میخوای برد گرمونم بری تو همون خیبر همونجا زندگی کنی و میخوای هم نگهت دارم. گفت نه یا رسول الله، منو نگه هم دارید. پیغمبر خدا آزادش کردن و از زنهای خوب پیغمبر هست صفیه. قدش ظاهرن کوتاه بوده، صفیه کوتاه قد بوده. یه وقت رسول خدا آمد، دید داره گریه میکنه، فرمود که چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله، بعضی از این زنای شما به من گفتن ای یهودیه القصیره الیهودیه، به من گفتن ای زن کوتاه قد یهودیه، این من رو ناراحت هم کرده. فرمودن که اون زنها رو خواستن، فرمودن که چرا گفتین این حرف، چرا این سخن رو گفتین، این جایز نیست که انسان دیگری رو تأییر کند و مذمت کند به قد کوتاهش. مگه قد کوتاهش در اختیار خودش بوده که قدش رو کوتاه کرده؟ قیافه، زیبایی، زشتی، سفیدی، سیاهی، بلندی، کوتاهی، زن شدن، مرد شدن، این در اختیار انسان نیست که انسان یک کسی رو تأییر کند و مذمت کند که تو چرا کوتاهی، خدا کرده. و اما به تو گفتن یهودیه، بهشون بگو که اگر این مرتبه بهت گفتن، بگو که اگر شما همسرتون پیغمبر است، منم همسرم پیغمبر است و من یک اضافه ایم دارم، جدم جد اعلای من هارون است و عموی من موسی است، دو تا از انبیای بزرگ، چون صفیه نوه هارونه، یعنی با واسطه های البته به هارون برادر موسی میرسه. این دستور العمل خوبی است. من خواهش میکنم این نکته رو دقت بفرمایید، من جریان عرض خواهم کرد، اما این دقت رو من خواهش میکنم عزیزان، برادران و خواهران تو زندگی روزمرهشون ملحوظ داشته باشند. به نقاط ضعف اشخاص نگاه نکنید، انگوش رو نقاط ضعف اشخاص نگذارید، هی به چشم افراد بکشید. اون نقطه قوتی که داره، اون نقطه قوتش رو مد نظر داشته باشید. ببینید پیغمبر خدا این رویشه، اونا میان انگوش میگذارن رو نقطه ضعف طرف، تو کوتاه قدی و یهودی هستی. پیغمبر میفرماید که بهشون بگو اگه شما شوهرتون پیغمبره، منم شوهرم پیغمبره، یک اضافه ای دارم، این که جد من هارونه و عموی من موسی است. رو نقطه های قوت مردم انسان باید عنایت داشته باشد و نقطه های قوت مردم رو مورد توجه قرار بده. این نکته بسیار دقیقی است. در اسلام پیغمبر خدا اسوه است، الگوست. باید ببینیم رسول خدا چطور عمل کرده، همان گونه ما عمل بکنیم. من حالا جریان عرض بکنم، یه صلواتی مرحمت کنیم. ابن هشام از ایشون نقل میکند، میگوید روزی که رسول خدا به قبا آمد از مکه، پدر من حیی ابن اختب عالم یهود به من خیلی علاقه مند بود، دخترش بودم، به هم خیلی علاقه داشت، گفت من میرم ببینم این شخص، اون علائمی که در تورات آمد، پسر پیغمبر رو دستگیر میکنه، میداند موسی بن جعفر بر دلها حکومت میکند، اما قدرت نمیگذاره که صرف نظر کند از این اقدام. این یه ماجرا، ماجرای ابی جهل که می داند پیغمبر حق است اما حاضر نیست تسلیم شود. یه ماجرای دیگه هم عرض کنم، یه صلواتی برام بخون. ابن هشام در سیرش نقل کرده از صفیه، صفیه همسر رسول خداست و صفیه قبلا یهودیه بوده و دختر عیی بن اختب بزرگ یهود است. بعد از جنگ خیبر و کشته شدن پدر و شوهر او و اسیر شدن صفیه به دست مسلمان ها، پیغمبر خدا بهش فرمود که چون زن با کمالی بود، فرمود میخوای بره دیگرمونم بری تو همون خیبر همونجا زندگی کنی و میخوای هم نگهت دارم. گفت نه یا رسول الله، منو نگه هم دارید. پیغمبر خدا آزادش کردن و از زنهای خوب پیغمبر هست صفیه. قدش ظاهرن کوتاه بوده، صفیه کوتاه قد بوده. یه وقت رسول خدا آمد دید داره گریه میکنه، فرمود که چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله، بعضی از این زنای شما به من گفتن ای یهودیه القصیره الیهودیه، به من گفتن ای زن کوتاه قد یهودیه، این من رو ناراحتم کرده. فرمودن که اون زنها رو خواستن، فرمودن که چرا گفتین این حرف، چرا این سخن رو گفتین، این جایز نیست که انسان دیگری رو تأییر کند و مذمت کند به قد کوتاهش. مگه قد کوتاهش در اختیار خودش بوده که قدش رو کوتاه کرده؟ قیافه، زیبایی، زشتی، سفیدی، سیاهی، بلندی، کوتاهی، زن شدن، مرد شدن، این در اختیار انسان نیست. انسان یک کسی رو تأییر کند و مذمت کند که تو چرا کوتاهی، خدا کرده. و اما به تو گفتن یهودیه، بهشون بگو که اگر این مرتبه بهت گفتن، بگو که اگر شما همسرتون پیغمبر است، منم همسرم پیغمبر است و من یک اضافه ایم دارم، جدم جد اعلای من هارون است و عموی من موسی است. دو تا از انبیای بزرگه، چون صفیه نوه هارونه، یعنی با واسطه های البته به هارون برادر موسی میرسه. این دستورالعمل خوبی است. من خواهش میکنم این نکته رو دقت بفرمایید، من جریان عرض خواهم کرد، اما این دقت رو من خواهش میکنم عزیزان، برادران و خواهران تو زندگی روزمرهشون ملحوظ داشته باشن. به نقاط ضعف اشخاص نگاه نکنید، انگوش رو نقاط ضعف اشخاص نگذارید، هی به چشم افراد بکشید. اون نقطه قوتی که داره، اون نقطه قوتش رو مد نظر داشته باشید. ببینید پیغمبر خدا این رویشه، اونا میان انگوش میذارن اون نقطه ضعف طرف، تو کوتاه قدی و یهودی هستی. پیغمبر میفرماید که بهشون بگو اگه شما شوهرتون پیغمبره، منم شوهرم پیغمبره، یک اضافه ای دارم، این که جد من هارونه و عموی من موسی است. رو نقطه های قوت مردم انسان باید عنایت داشته باشد و نقطه های قوت مردم رو مورد توجه قرار بده. این نکته بسیار دقیقی است. در اسلام پیغمبر خدا اسوه است، الگوست. باید ببینیم رسول خدا چطور عمل کرده، همان گونه ما عمل بکنیم. من حالا جریان عرض بکنم، یه صلواتی مرحمت کنیم. ابن هشام از ایشون نقل میکند، میگوید روزی که رسول خدا به قبا آمد از مکه، پدر من حیی ابن اختب عالم یهود به من خیلی علاقه مند بود، دخترش بودم، به هم خیلی علاقه داشت، گفت من میرم ببینم این شخص، اون علائمی که در تورات آمده در این شخص هست یا نه. صبحی پدر من و عموی من یاسر دو نفری رفتن، تا غروب بر نگشتن. غروب هنگام بود پدرم برگشت، من بر عادت همیشگی رفتم به استقبال پدرم. پدرم وقتی می آمد تو منزل، اینم نکته را من عرض میکنم، حی ابن اختب از بزرگان یهود بنی قریظه است. یهود بنی قریظه خانه شون و زندگیشون نزدیک مسجد قبا بوده، اگه مشرف شده باشید مدینه، این منطقه منطقه مربوط به یهود بنی قریظه بوده. بعد از آنی که اون آیات اول سوره مبارکه حشر نازل شد و پیغمبر خدا یهود بنی نذیر رو اخراج کرد و یهود بنی قریظه رو یه تعدادشون رو کشت، این حیی ابن اختب فرار کرد رفت خیبر، ولی اول اینجا بودن اینها. ایشون میگه پدرم بعد از غروب برگشت، عادت همیشگی او این بود وقتی به منزل برمیگشت من میرفتم استقبالش و او با یه چهره بازی با من برخورد میکرد. اون روز وقتی پدرم برگشت دیدم خیلی افسرده است، خیلی ناراحته. من رفتم مثلا براش آب آوردم، غذا آوردم، دیدم عموم یاسر آمد پیش پدرم نشست، گفت حالا نظر چیه، برداشت چیه، ما صبح تا حالا رفتیم این مرد مکی رو دیدیم، تو در چهره او نگاه کردی، حرفهای او رو شنیدی، نظر چیه؟ گفت انهو لهو، گفت این شخص همون شخصه، این رو صفیه نقل میکنه، این همون شخص است که در تورات اوصاف او آمده است. گفت حالا چی کار میکنی؟ گفت من تا روح در بدنم هست با این مرد موافقت نخواهم کرد. میگوید عموی من به پدرم گفت چرا؟ دقت بفرمایید، چرا؟ تو که میگویی این همون پیغمبر است. گفت برای این که نبوت از خاندان اسحاق بیرون رفت و از یهود منتقل شد به خاندان اسماعیل، ما انتظار داشتیم این پیغمبر از خاندان اسحاق باشه، این برای ما قابل تحمل نیست. این امور است که انسان رو وادار می کند انسان پشت به حق و از حق اعراض کند و این گونه گناهان رو خدای متعال ازش نمی گذره، انسان عالمن آمدن پشت به حق کند. و هم یعلمون انه الحق من ربهم، این که میدونن این حق است از ناحیه خدا. پیغمبر رو یجدون او مکتوبن فی التورات و الانجیل، معذالک مخالفت میکنه. انشاءالله فردا شب اگر زنده باشیم من راجع به مسئله امانت پیغمبر مطالبی رو میخوام عرض کنم که پیغمبر قبل از بعثت امین بودن و این امانت یک امر مهمی است، رعایتش در میان جامعه اسلامی و آثار امانت چیست، آیاتی که راجع به امانت در قرآن مجید آمده، انشاءالله این بحث رو فردا شب خواهیم داشت. صلی الله علیه
على سلالة احمد اهل الكرام من كان سلمهم سلم او كان هربهم ندام يرضى الاله اذا رضوا وبكل ما حكموا حكام خلق المهيمن نورهم من قبل أن برئ النسام لولا هدايتهم لما عرف السبيل ولا على نقل کردیم اهل بیت آمدن مدینه اما روزه مدینه روزه دامن داریست ما امشبم یه بخشی از روزه مدینه رو خواهیم خون بشیر همین طوری که سوار بر مرکب بود اعلام کرد کنار قبر پیغمبر خاندان رسول خدا خاندان حسین از کربلا برگشتن مردم دویدن به سمت دروازه اما رسید جلوی کوچه بنی هاشم ایستاد میگوید یه وقت دیدم یه خانمی دست دو تا بچه رو گرفته از درون کوچه داره میاد یه کسی به من گفت بشیر توقف نکن بشیر چرا ایستادی مگر نمیدونی مادر چهار جوانشو داده گفتم کیه؟ گفت این مادر ام البنینه اون دو تا بچه هم بچه های عباس بشیر میگه آمد و رسید ام البنین صدا زد بشیر بگو ببینم چه خبر آورده ای از کربلا یه عبارتی رو مرحوم امام آقانی نقل کردم ام البنین به خاندان پیغمبر خیلی علاقه من بود اول زنی که امیر المؤمنین بعد از مادر محمد ابن حنفیه زن رسمی گرفته است و بعد از امامه ام البنین مادر عباس اما نام این زن ام البنین کنیه ایشونه نام این زن فاطمه است وقتی آمد تو خانه امیرالمومنین گفت آقا دیگه منو فاطمه صدا نزن وقتی منو فاطمه صدا میزنی میبینم بچه های فاطمه به یاد مادر جون میفته خیلی به بچه های زهرا علاقه داشت مرحوم ماغانی نقل کرده ام البنین میگفت ابنایی و من تحت الخضراء فدان لبی عبدالله نپرسید بچهای من کشته شدن یا نگفت بشیر بگو ببینم حسین کجا بچهای من و همه افرادی که روی زمینن فدای حسین تا شنیده بی عبدالله رو کشدن صدای گریه یا ملبنین بلند شد. از روایات این طور ازدواده میشه، از آخانه ای که تو مدینه تشکیل دادن تو خانه امیر المؤمنین، یعنی خانه زینب نبود ولو زینب رهبر همه اسرا بود، از آخانه رو تو خانه ام البنین قرار داده بوده. اهل بیت جمع می شدن تو خانه ام البنین گریه می کرده. یه شعری منصوبه به ایشونه، می گوید لا تدعونی و ایک ام البنین تذکرینی بلویوس نعرین، دیگر مرا ام البنین نخانی، به من خبر رسیده دستای عباسم و از بدن جدا کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد بسمک العظیم الاعظم یا الله 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 یا الله. خدایا اسلام و مسلمین را نصرت عنایت بفرما، مرزا و منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشان، برکات تو بر ما و مجلس ما نازل بفرما، گذشتگان از این جمع از این ماتم، علما، شهدا، امام بزرگوار، والدینمون همه را غریق رحمت بفرما، فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک بگردان. خدایا امور همه مسلمین رو اصلاح بفرما و عجل فی فرجه.